دوی بعد از ظهر به وقت ایران است و شما همراه ما هستید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم در 22مین روز از مهر ماه 1402 و چه روزی بهتر از شنبه برای اونهایی که در ایران هستند و صدای ما رو میشنوند. آغازین روز هفته کاری، امیدوارم که با انرژی آغازش کرده باشید، تا این لحظه خوب ادامهش داده باشید و در ادامه هم روز خوبی رو پیش روتون داشته باشید. محمد زرقمی هستم به اتفاق سایر همکارانم هم در کنار شما برای اینکه نگاهی کنیم به آخرین اخبار و رویدادهایی که همچنان تحت تاثیر وضعیت جنگی میان اسرائیل و فلسطینی هاست. اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده نیروی هوایی حماس خبر داد. قطر اعلام کرد 6 میلیارد دلار پول آزاد شده جمهوری اسلامی ایران طبق توافق تهران و واشنگتن خرج می شود و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف خواستار آتش‌بس فوری شده. این سرخط آخرین خبرهایی است که تا لحظاتی دیگه از شما دعوت می کنم که اونها رو بشنوید، مشروح و کاملترش رو از بنیامین صدر. بنیامین،
وقت بخیر شنوندگان گرامی. وزارت دفاع اسرائیل میگوید روز جمعه یکی از فرماندهان ارشد حماس در حمله هوایی اسرائیل در غزه کشته شده. بنابر گزارش‌ها نام این فرمانده مراد ابو مراد از فرماندهان نیروی هوایی این گروه شبه نظامی است. گزارش‌ها حاکی است او نقش برجسته‌ای در حمله‌های حماس به اسرائیل بر عهده داشته. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر جمعه گفت 6 میلیارد دلار پول آزاد شده ایران که به بانک‌های این کشور واریز شده مطابق توافق تهران و واشنگتن استفاده می‌شود و تاکنون از این پول استفاده نشده. این مقام قطری در نشست خبری مشترک با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت قطر به این توافق پایبند است و هیچ اقدامی بدون مشورت با طرفین انجام نمی‌دهد. یک روز پیشتر روزنامه واشنگتن پست نوشته بود در پی حمله حماس به اسرائیل، آمریکا و قطر برای آزاد نکردن 6 میلیارد دلار دارایی ایران به تفاهم رسیدند. این مبلغ ماه گذشته از حساب‌های ایران در کره جنوبی و در ازای آزادی 5 زندانی آمریکایی در زندان‌های جمهوری اسلامی به قطر منتقل شده بود. اما در پیوند با جنگ غزه، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف با اعلام اینکه برای ایمنی کودکان در غزه کریدور بشر دوستانه نیاز است، خواستار آتش‌بس فوری شده. یونیسف با اشاره به درخواست اسرائیل از غیرنظامی‌ها برای ترک شمال نوار غزه گفته که در حال حاضر عملاً هیچ راهی برای خروج غیرنظامیان از غزه وجود نداره. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل با تاکید به اینکه کودکان و خانواده‌ها در غزه با کمبود غذا، آب، برق، دارو و دسترسی ایمن به بیمارستان‌ها مواجهند، تصریح کرده تا کنون بیش از 420 هزار تن در نوار غزه خانه‌های خودشون رو ترک کردند. اما ایمن صفدی وزیر امور خارجه اردن هم شنبه گفت که هر گونه اقدام اسرائیل برای تحمیل آوارگی جدید فلسطینی‌ها منطقه رو به ورطه درگیری گسترده می‌کشونه. به گزارش خبرگزاری رویترز وزیر امور خارجه اردن همچنین ممانعت اسرائیل از کمک‌های بشردوستانه به غزه و مجبور کردن ساکنان آن به ترک منطقه رو نقض قوانین بین‌المللی خونده. در پی حمله بی‌سابقه و غافلگیرکننده حماس به اسرائیل، وزارت دفاع اسرائیل به 1,100,000 تن ساکن شمال غزه هشدار داده که در 24 ساعت که الان در ساعت‌های پایانی اون هستیم این منطقه رو به سمت نواحی جنوبی ترک کنند. اما شهردار و همه اعضای شورای شهر البرز بازداشت شدند. شهردار و همه اعضای شورای یکی از شهرهای البرز به اتهام تشکیل شبکه ارتشا بازداشت شدند. حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام این خبر گفته این پرونده با 13 متهم به اتهامهای تشکیل شبکه ارتشا، تحصیل مال نامشروع و پولشویی در دادگاه کیفری در حال رسیدگی است. متهمان این پرونده با ورود به پرونده‌های مختلف در شهرداری و شورای شهر در قالب وجه نقد، سکه، ارز و دلار، رشوه دریافت می‌کردند. و اینکه ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد شنبه اعلام کرد که جنگنده های F-15 این کشور وارد منطقه تحت مسئولیت این فرماندهی یعنی خاورمیانه شدند. بنابر اعلام سنتکام، استقرار این جنگنده ها در راستای تقویت توان نظامی آمریکا در منطقه و عملیات هوایی در سراسر خاورمیانه است.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متکفت پتاخانه نگهد مدینه
و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یاژگیر میزنن و ما اجوری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها و صحبت هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
2:05 بعد از ظهر به وقت ایران، خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر، مجله نیمروزی رادیو فردا. همیشه این اتفاق میفته که اشتباه بشه بعد از ظهر و نیمروز، البته فاصله زیادی هم شاید نداشته باشن از هم دیگه. اجازه بدید که در ابتدای مجله خبری تحلیلیمون سفری کنیم به اورشلیم بیت المقدس و همراه بشیم با فرنوش رام، همکارم که با ما هستن. این روزها روزهای بسیار پرکاری رو خانم رام پشت سر گذاشتن و لحظه به لحظه شنوندگان رادیو فردا رو در ارتباط با آخرین اخبار و تحولات قرار دادن. خانم رام، مایلیم از شما بشنویم، به هر حال شما در اونجا هستید، وضعیت امروز به چه صورتیه؟ کمی بد نیست برای شنوندگان ما از وضعیت حاکم بر شهرهای مختلف اسرائیل بگید، اخبار و اطلاعاتی که به هر حال میاد، و بعد ماجرا رو پی بگیریم در ارتباط با آخرین تحولات سیاسی و داخلی.
با درود به شنوندگان و شما، سپاسگزارم از مطلبی که بیان کردید. در هر حال این بخش از جهان همواره بحرانی و متشنج بوده و آرامشی که گهگداری حاکم هست در واقع اون آرامش بین بحران و این وضعیتی که باید احتلال اسرائیل. امروز شنبه رسانه های اسرائیل کار خودشون رو در واقع شروع کردن با یادآوری شنبه گذشته در ساعت 6:28 بامداد، زمانی که نخستین گزارش های مقدماتی از حمله حماس به جنوب اسرائیل رسیده بود. رسانه ها هنوز اون وقت نمیدونستن که ابعاد این ماجرا چی هست و حتی چنان انتقادهای شدید از دفتر نخست وزیر و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کردن که نتانیاهو آمد در روزهای گذشته اعلام کرد که اون هیچ خبری از این ماجرا نداشت و گفت درست در ساعت 6:29 صبح روز شنبه قبل بود که مشاور نظامیش، آجودان نظامیش در واقع آمد به اون این اطلاع رو داد و اون از این مسئله خبری نداشت. رسانه ها دارن این خاطره های شنبه قبل رو با خانواده ها، با خانواده های قربانیان، افراد روبه شده اینا بررسی میکنن. گهگداری هم از صبح تا الان دوباره چند بار حمله راکتی انجام شده به شهر اشکلون، به شهرهای سدرود و اون مناطق مرکزی که فعلا آسیب جانی و مالی نداشته. ولی کماکان نگاه رسانه ها و ارتش و نیروهای امنیتی متوجه بخش شمالی لبنان هست، چون شب گذشته مرکز بخش میانی جایی که اسرائیل با لبنان مرز داره به شدت متشنج بود. چند راکت آمد، بارها اونجا صدای آژیر خطر شنیده شد. نیروهای امنیتی زیادی هم در هر حال اونجا مستقر هستن. نگرانی از باز شدن پای حزب الله به این جبهه کماکان وجود داره.
خانم رام، به طور دقیق الان زندگی به حالت عادی در خود اسرائیل بازگشته یا هنوز نگرانی ها پا برجاست و وضعیت چندان تغییری نکرده؟
داخل خیابون ها در سکوت و سکون سنگینی فرو رفته. افزون بر اینکه روز شنبه یا شبات است که معمولا تردد تو جاده ها خیلی خیلی کمه، اصلا در خیابون ها تقریبا میشه گفت حرکتی به اون صورت وجود نداره. همه مردم اگر مذهبی نباشن و تلویزیون و رسانه ها رو دنبال بکنن، با یه رسانه ها نشستن، رسانه ها دائم برنامه های متعدد شبانه روزی دارن، با کارشناسان صحبت میکنن. در 8 روز اخیر خیر زندگی هرگز جریان عادی رو نداشته، مدارس تعطیل، قرار هست اصلا از فردا مدارس به صورت آنلاین برگزار بشه. این نشون میده که دست کم برای چند هفته آینده این وضع ادامه خواهد داشت و احتمال گسترش جنگ رو میدن. همه شواهد هوایی هم عملیات سنگینی که در بخش شمالی غزه داره انجام میشه به خودی خود حاکی هست که دارن اون قسمت رو هرچه بیشتر از نیروهای حماس و سایر شبه نظامیان حاکی میکنن تا بعد بتونن نیروهای زمینی ارتش وارد بشن.
افکار عمومی خانم رام، حالا با توجه به محدودیت هایی که الان وجود داره، تا چه اندازه با ادامه پیدا کردن عملیات ارتش اسرائیل موافق هستند و فکر می‌کنند که این ادامه پیدا کردن و این عملیات میتونه وضعیت رو بهتر کنه و به هر حال یک ثباتی رو بیاره با خودش به همراه؟
در گذشته میشه گفت که همواره یک نوع ناشکیبایی و عدم صبر و تحمل کاملا از همون یکی دو روز اول جنگ احساس میشد، اما این بار وضعیت 180 درجه تغییر کرد. یعنی حتی خانواده های قربانیان، خانواده های افراد ربوده شده، حتی کسانی که یعنی الان نگران هستن که عزیزانشون در غزه، وقتی که بمب اسرائیل در غزه فرو میاد حتی ممکنه که عزیزان اونا هم کشته بشن، حتی اون افراد میگن نظر به فاجعه و مصیبتی که حماس بر سر ما آورد و این امر کاملا محتمل هست که تکرار بشه، این بار الان همگان یک اجماع کاملی دارن که نمیشه این ماجرا رو با یک عملیات چند روزه به پایان برد. یعنی به نظر میاد که این چراغ سبز از طرف افکار عمومی، هرچند از دولت، از نتانیاهو، از نهادهای نظامی اطلاعاتی دلخوری و سرشکستگی بسیار عمیقی دارن، اما گویا یک چراغ سبزی از طرف افکار عمومی هست، چون این رو نبرد بقای خودشون و برای نسل‌های بعدی خودشون می‌دونن.
فرنوش رام، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم بیت المقدس با ما بودن. ساعت در اونجا 1:42 بعد از ظهر در ایران و در تهران 2:12 بعد از ظهر رو پیش رومون داریم. همچنان با شما همراه هستیم. اما جدای از اسرائیل و آنچه که در این کشور میگذرد، سرزمین های فلسطینی، یا بهتر بگیم که در غزه، هم شرایط بسیار خاصی الان در جریان هست که این قسمت رو ایدیا جزایری، همکارم در منطقه خلیج فارس حضور داره و برای ما گزارشش رو ارسال کرده، از او بشنویم.
در بمباران باریکه غزه توسط ارتش اسرائیل تا کنون 1300 ساختمان ویران شده است. این آمار را آژانس بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد. صدای انفجارها در غزه متوقف نمی شود، هم حملات هوایی و هم توپخانه ای. بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، شمار کشته شدگان فلسطینی در حملات 8 روزه اسرائیل از 2200 نفر فراتر رفت و شمار زخمی ها از 8700 نفر.
این جنگ نیست، این کشتار است. تلاش میکنن همه ساکنان نوار غزه رو از این منطقه خارج کنن که این اصلا ممکن نیست.
این صدای محمد صادق از ساکنان غزه است که خانه اش و ساختمان های اطراف آن در بمباران شب گذشته اسرائیل منهدم شدند. آژانس کودکان سازمان ملل متحد یونیسف درباره وضعیت کودکان در غزه هشدار داد. بنابر گزارش‌ها حدود 1/3 از کشته شدگان حملات اخیر اسرائیل به غزه کودک هستند. این علاوه می‌شود بر تشدید بحران در نتیجه محاصره سخت غزه توسط اسرائیل، محاصره‌ای که مانع ورود نیازمندی‌های اولیه از جمله مواد غذایی و مواد بهداشتی می‌شود. برق هم در اکثر ساعات شبانه روز قطع است.
والله ما في كهرباء ولا مية ولا خبز، قاعدين بنجري عشان نعمل الخبز.
کودکی از غزه که از نبود آب و غذا شکوه می کند، شرایطی که وضعیت بیمارستانها را ناگوار کرده. علاوه بر هزاران زخمی که حتی در راهروهای بیمارستانها خوابیده اند، بسیاری از مردم برای در امان ماندن از بمباران به بیمارستانها و مدارس وابسته به سازمان ملل پناه برده اند. در این شرایط اسرائیل از بیش از 1 میلیون نفر ساکن شمال باریکه غزه خواسته است منطقه خود را رها کرده و به سمت جنوب بروند، نشانه ای از احتمال قریب الوقوع بودن یورش زمینی ارتش اسرائیل به غزه. درخواست هایی که واکنش متعدد بین المللی را در پی داشت. یک روز پس از آنکه دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار توضیح مقام های اسرائیل در این باره شد و تخلیه این شمار از ساکنان را غیر ممکن دانست، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که با دبیرکل سازمان ملل هم صدا است و گفت چنین سیاستی بحران انسانی بزرگی خلق می‌کند. از سوی سرهنگ دوم جاناتان کاریکاس از افسران ارتش اسرائیل که بیانیه درخواست تخلیه منطقه شمال غزه را خواند میگوید:
غیر نظامیان فلسطینی دشمنان ما نیستند. ارزیابی ما از آنها اینگونه نیست و آنها را هدف قرار نمی‌دهیم. اگر آنها را دشمن می‌دانستیم وضعیت در غزه کاملاً به گونه دیگری بود. ما تلاش می‌کنیم کار درست را طوری انجام دهیم که غیر نظامیان را جابجا کنیم تا کمتر در معرض خطر قرار بگیرند.
از سوی دیگر ارتش اسرائیل صبح امروز با انتشار ویدیویی اعلام کرد که گروه از افراد مسلح را که قصد داشتند از لبنان وارد منطقه شمال اسرائیل شوند هدف قرار داده است. هنوز مشخص نیست این افراد وابسته به کدام گروه هستند. تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان طی روزهای اخیر چند بار تکرار شد. روز گذشته یکی از خمپاره‌های شلیک شده از سوی ارتش اسرائیل به خودروی حامل خبرنگاران در جنوب لبنان اصابت کرد که طی آن اسام عبدالله فیلمبردار خبرگزار رویترز کشته شد. دو خبرنگار رویترز و یک خبرنگار از شبکه الجزیره نیز در این حادثه زخمی شدند. این تنش‌ها از شنبه گذشته 15 مهر آغاز شد. در آن روز نیروهای گروه حماس در حمله غافلگیرکننده با شکست حصار غزه به شهرها و شهرک‌های جنوب اسرائیل یورش بردند. این یورش با پرتاب هزاران راکت از غزه به اسرائیل همراه بود. در این حمله بیش از 1200 نفر کشته شدند. ده‌ها نفر دیگر هم به گروگان گرفته شدند.
ایلیا جزائری همکارم در منطقه خلیج فارس حضور داره و گزارشی رو میداد درباره آخرین تحولات در ارتباط با وضعیت خاصی که در پی حمله نیروهای اسرائیلی به غزه بر این منطقه حاکم شده. اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم و نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در ارتباط با جنگ اسرائیل و فلسطینی ها. وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه گروه حماس رو بخشی از محور شرارت ایران نامیده و گفته ایده حمله این گروه به خاک کشورش از ایران بوده. یوآف گالانت در پاسخ به این پرسش که آیا تهران با حمله روز شنبه حماس از نوار غزه موافقت کرده، گفت مهم نیست، چرا که این ایده ایران بود. گفتگویی رو داشته همکارم رویا کریمی مجد با یوسی ملمان، نویسنده و روزنامه‌نگار اسرائیلی، و از آقای ملمان پرسیده که چرا در اسرائیل انگشت اتهام در مورد حمله حماس به سوی ایران نشانه رفته.
From what we have witnessed in many years.
در سالهای متمادی شاهد آن بوده ایم که ایران دشمن اسرائیل است. ایران حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد. ایران در گذشته حتی با سلاح هسته‌ای اسرائیل را تهدید کرده و محوری از نیروهای نیابتی و شبه نظامیان شیعه در خاورمیانه تشکیل داده است. آنها در یمن درگیر هستند و از گروه‌های مانند حماس و جهاد اسلامی فلسطین حمایت می‌کنند. اگرچه آن دو گروه شیعه نیستند، اما ایران از حماس در غزه حمایت می کند و به آنها تسلیحات می دهد. بیشتر تسلیحاتی که حماس در این درگیری از آن استفاده می کند یا ساخت روسیه است که به ایران فروخته شده و از ایران به غزه رسیده، یا مقداری تولید دستساز در خود غزه است. ایران از حماس حمایت مالی کرده است. حماس مهندسین و پرسنل خود را فرستاد تا در لبنان و ایران از سوی مربیان ایرانی و شاید مربیانی از حزب الله آموزش ببینند. ایران معمولا سعی می کند از حوادث فاصله بگیرد و ردی از خود باقی نگذارد، اما آنها عمیقا درگیر حمایت از حماس هستند. ایران حماس را به از بین بردن اسرائیل تشویق می کند.
و از نظر شما ایران چه انگیزه ای داره و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
هدف ایران تضعیف اسرائیل است، به همین سادگی. همانطور که گفتم، ایران حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد. اسرائیل را موجودیتی صهیونیستی مینامد. در هر تظاهراتی در تهران یا شهرهای دیگر ایران دو پرچم است که سوزانده می شود. یکی پرچم ایالات متحده و در کنار آن پرچم اسرائیل. ایران به آمریکا می گوید شیطان بزرگ و اسرائیل را شیطان کوچک می داند. بنابراین از نظر ایدئولوژیک، سیاسی، دیپلماتیک و نظامی ایران نمی خواهد اسرائیل وجود داشته باشد و هر کاری می کند تا این کشور را تضعیف کند. و اگر ممکن است تا نابودی آن نیز پیش می رود. هرچند در حال حاضر ایران در سرزمین های اسرائیلی یا در اطراف کشور اسرائیل حضور نداشته باشد.
فکر نمی کنید این اهدافی که برشمردین بیشتر جنبه شعاری، تبلیغاتی و سیاسی داره؟ چون هر جایی که حضور نظامی معنادار وجود داره عملا ایران غایبه، اینطور نیست؟
It's not just rhetoric. Iran is providing weapons.
من برایتان توضیح دادم که این فقط شعار نیست. ایران سلاح و پول می‌دهد و نیروهای نیابتی می‌فرستد. چه تعداد از شبه نظامیان طرفدار ایران که از افغانستان و پاکستان استخدام شدند در سوریه حضور داشتند. آنها به دو منظور در آنجا حضور دارند. یکی کمک به رژیم بشار اسد و دوم شلیک راکت از سوریه به اسرائیل. بنابراین این فقط لفاظی نیست. عوامل ایرانی در سراسر جهان دستگیر شدند که سعی داشتند سفارتخانه‌های اسرائیل، دیپلمات‌های اسرائیلی، مؤسسات یهودی را هدف قرار بدهند. آنها را منفجر کنند یا آنها را به قتل برسانند. عوامل ایرانی در تلاش برای کشتن از بین بردن اسرائیلی‌ها و اهداف یهودی نقش داشتند. بنابراین در هند، تایلند و در سراسر جهان این اتفاقات روی داده است. این اتفاق در آمریکای جنوبی، در آذربایجان و در اروپا روی داده است. ایران فقط علیه اسرائیل صحبت نمی‌کند. در تبلیغ و کمک به دیگران برای ضربه زدن به اسرائیل بسیار فعال است. و رد اقدامات ایران همه جا هست. یعنی ماموران ایرانی دستگیر شدند. آمریکا اخیراً چند شهروند ایرانی را که در زندان‌های آمریکا بودند آزاد کرد که از سوی وزارت اطلاعات ایران فرستاده شده بودند. علیه غرب از جمله اسرائیل فعالیت
می‌کرد. و در روزهای اخیر این ایده هم مطرح شده که این اقدام حماس در حمله به اسرائیل در واقع معجزه‌ای بوده که بنیامین نتانیاهو به دنبال اون بوده. شما چقدر این تعبیر رو واقع بینانه میدونید؟
واقعا نمیدانم این ایده از کجا آمده است. نیمی از اسرائیلی ها نتانیاهو را چندان دوست ندارند. اسرائیلی ها در 10 ماه گذشته علیه نتانیاهو و دولتش تظاهرات کردند، اما هیچ کس در اسرائیل نمیگوید که کار حماس در خدمت اهداف نتانیاهو است. برعکس، در واقع ممکن است بعد از جنگ که حماس سرنگون شد، او به خاطر اینکه نخست وزیر اسرائیل است، مقصر جنگ قلمداد شود، چرا که جنگ زیر نظر او آغاز شد و به همین خاطر ممکن است مؤاخذه شود. بنابراین فکر نمی کنم او خواهان جنگ بوده باشد. او ممکن است در اسرائیل چندان فرد دوست داشتنی نباشد، اما فکر می کنم نتانیاهو جنگ طلب نیست، اما بسیار محتاط است. او متهم شده است که به حماس اجازه رشد داده است. او اکنون جنگ نمی خواهد، اما زمینه را آماده کرد تا قطر و ایران برای حماس پول بفرستند و این گروه را رشد دهند.
قطر و ایران می‌فرستند پول به حماس.
بله، شنیدید گفتگو با یوسی ملمان، نویسنده و روزنامه‌نگار اسرائیلی، که در ارتباط با این موضوع صحبت کرده بود که چرا اسرائیل انگشت اتهامش رو در مورد حمله حماس به سوی ایران دراز کرده. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و خبرهای ورزشی در راهه.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد.
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
بله، تماشاگران هم سهم ورزش دوستان رادیو فردا از تحولات ورزشیه که همکارامون سعید پیرمحمویی تهیه‌اش میکنه. و اما در ارتباط با آخرین خبرهای ورزشی هم باز سعید پیرمحمویی رو داریم که بیشتر براتون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی از رقابت‌های چهار جانبه اردن با نتیجه 3-1 میزبان این رقابت‌ها رو شکست داد.
موقعیت برای گلزنی سردار آزمون و توی دروازه.
سردار آزمون، مهدی طارمی و مهرداد محمدی گل‌های ایران را در این بازی به ثمر رسوندند. صحبت‌های امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را بعد از این بازی بشنویم.
تو زمین خودشون دو تا مشکل داشت، یکی که کیفیت زمین خوب نبود، یکی هم که قبل این بازی روی این زمین شده بود که دیگه اصلا بدتر. خب ما یه شرایط خاصی داریم و منم نوع بازی راضی نبودم، چون توقعمون که خیلی با کیفیت تر بازی کنم، ولی همین که بردیمونم با اختلاف دو تا سه تا گل زده جلو اردن کار مهمی هم انجام بود.
اما در دیگر بازی این تورنمنت، تیم ملی قطر که هدایتش رو کارلوس کیروش، سرمربی سابق ایران، بر عهده داره، در ضربات پنالتی عراق رو شکست داد. به این ترتیب تیم‌های ملی ایران و عراق در فینال تورنمنت چهار جانبه اردن روز سه‌شنبه مقابل هم قرار می‌گیرن. مناف هاشمی، دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران، با اشاره به ناکامی تیم فوتبال امید در بازی‌های آسیایی هانگجو، از عملکرد کادر فنی و جدای بازیکنان پرسپولیس انتقاد کرد. هاشمی در یک برنامه تلویزیونی گفته قطعاً اگر سه بازیکن پرسپولیس جدا نمی‌شدن، فوتبال در هانگجو روی سکو می‌رفت و مدال می‌گرفت.
فکر می‌کردیم که چون سه تا رو بازی رو بردیم و یه مساوی با عربستان گرفتیم، می‌تونیم بازی بعدی رو ببریم و کادرمون یه مقدار ورزشکارای ما رو تضعیف کردن عملاً. من نمیخوام وارد اینجا دنبال مقصر بگردم، ولی یکی از رشته‌هایی که دنبال مدال طلا، نقره یا برنز بودم فوتبال بود. اگر از این صد دوبور میکردیم، ما جز چهار تیم بودیم و قطعا اگر اون سه تا ورزشکار ما بودند، یکی از این سه تا مدال رو ما میگرفتیم.
اما در ادامه حواشی مربوط به تیم امید، فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیه این نسبت به اونچه روی کرده غیر منصفانه صدا و سیما عنوان کرده، واکنش نشون داد. جمعه شب در یکی از برنامه‌های ورزشی تلویزیون به دلایل ناکامی تیم امید پرداخته شد. این موضوع اما با اعتراض فدراسیون فوتبال ایران همراه شد و با انتشار بیانیه این موضوع رو کودتا علیه تیم ملی در رسانه ملی نامید. باشگاه پیکان با انتشار بیانیه‌ای از انحلال تیم فوتسال زنان این باشگاه خبر داد. در بخشی از بیانیه باشگاه پیکان و با اشاره به دلایل انحلال تیم فوتسال زنان نوشته شده، به دلیل افزایش بی‌رویه قراردادها، عدم وجود پخش تلویزیونی، تبلیغات محیطی و سایر موارد درآمدزایی، در کنار محدودیت‌های بودجه‌ای و تیمداری در رشته‌های دیگر، از ادامه فعالیت در سوپرلیگ فوتسال زنان انصراف می‌دهیم. تیم فوتسال زنان پیکان در حالی منحل شده که 2 سال از تأسیسش می‌گذره و طی 2 فصل گذشته هم قهرمانی لیگ برتر و سوپر لیگ رو به دست آورده بود. باشگاه پیکان در این بیانیه تاکید کرده با توجه به الزام کنفدراسیون فوتبال آسیا به داشتن تیم فوتبال زنان برای کسب مجوز حرفه‌ای، این باشگاه تصمیم گرفته تیم فوتبال زنان راه اندازی کنه. سوپر لیگ فوتبال زنان ایران قرار بود از 20 مهر ماه شروع بشه، اما طبق قانون و با توجه به انحلال تیم پیکان، حالا باید مراسم قرعه کشی دوباره برگزار بشه. به این ترتیب سوپر لیگ فوتسال زنان ایران با تأخیر آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتسال ایران در سید یک رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال آسیا قرار گرفت. بر این اساس تیم‌های ملی فوتسال ایران، ژاپن، ازبکستان و تایلند در سید یک این رقابت‌ها قرار گرفتند. قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتبال آسیا روز 23 آذر ماه برگزار میشه و تایلند میزبان دوره نهایی این رقابت هست. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید با خبرهای ورزشی و این مجموعه خبری و تحلیلی که پیش روتون قرار دادیم. اگر نظری داشتید خوشحال میشیم که از طریق @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام ما رو تعقیب کنید و نظراتتون رو هم با ما در میون بگذارید، همونطور که این شناسه میتونه شما رو وصل کنه به صورت زنده به بخش های خبری و تحلیلی ما. روزتون خوش.